سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و این برنامه نامش هست Immigration Perspective یا همون چشم انداز مهاجرت خودمون. برنامه شماره 232 رو با شما اجرا میکنیم و امروز 9 مهر ماه 1400 هست، برابر با 1 اکتبر 2021. ساعت در تهران 8 شب هست، شاید کمی گذشته از 8 شب. بله، 1-2 دقیقه. و در غرب شرق کانادا ساعت 12:33 در غرب کانادا ساعت 8:33 صبح هست. ما این برنامه رو هر جمعه با شما داریم و در اون به پرسش‌های مهاجرتی شما پاسخ میدیم. این برنامه رو میتونید به صورت زنده در پرنیان.tv ببینید، تلویزیون پرنیان، همینطور در یوتیوب، اینستاگرام و بسیاری پلتفرم های دیگه امکان دیدن لایوش هست و کلا پرنیان تیوی رو میتونید از طریق اپلیکیشنی که در روکو داره، در جی ال ویز، در جادو تیوی و روی تلویزیون های سامسونگتون اپلیکیشن پرنیان تیوی هست میتونید ببینید و روی تلفن‌ها و دیگر دیوایس‌های اپل و همینطور اندروید هم اپلیکیشن پرنیان تیوی هست و شما میتونید رو ببینید. برای طرح سوالاتتون در این برنامه خواهش ما این هست که حتما لطف بکنید از طریق اپلیکیشن کمپارس که هم اندرویدش هست و هم اپلش هست لطف بکنید سوالاتتون رو برای ما بفرستید و بسیار خوشحال میشیم که سوالات شما رو پاسخ بدیم. اگر سوالتون پاسخ نگرفت و یا اینکه به صورت کامل اونطور که شما میخواهید برای شما جواب واضح نبود، ایمیل بزنید به info@campars.com. ظرف بازه 1 تا 3 روزه ما خدمت شما جواب خواهیم داد. اصرار دارم که سوالات رو خودم جواب بدم، بخاطر همین ممکنه که هم زمان طول بکشه. از طرح سوالات در شبکه‌های اجتماعی لطفا خودداری بکنید، چون فرصت دیدن اونها رو من ندارم و شرمنده میشیم. یک روش دیگر هم برای شنیدن این برنامه فقط به صورت صوتی وجود دارد و اون پادکست هست. پادکست کنپارس، یا حالا به اسم من سرچ بکنید یا مهاجرت به کانادا با کنپارس اگر سرچ بکنید، پادکست های این برنامه هم هست، از برنامه های خیلی قدیم تا الان، و شما میتونید اونها رو گوش بدید و اگر لازم بود خب سوالاتتون رو هم میتونید از طریق اپلیکیشن مطرح بکنید، یعنی نیاز به کامپیوتر هم در واقع نیاز به تصویر هم میتونید نداشته باشید. به هر حال در خدمت شما هستیم. میریم سراغ اولین سوال که خانم آتوسا مطرح کردن. بازم میگم که سوالات رو من همزمان با شما میبینم، کمی شاید یه چند ثانیه زودتر الان که پذیرش میکنم اولا پر روی تلویزیون هم ظاهر میشود. خانم آتوسا پرسیده اند که اگر کار کنه. بله، تشکر از زحمات زیاد شما، خیلی لطف دارید خانم آتوسا، ما فقط انجام وظیفه میکنیم. نوشتن که اقامه دعوا به دولت فدرال جهت پرونده سرمایه‌گذاری که به هنوز آپدیت و مدیکالشون نیامده، آیا برای موکلینتون هزینه دارد؟ به حضور شما که خب اولا که خانم آتوسا داره راجع به چی صحبت میکنه، ما بگذارید از اول یک اشاره‌ای به این ماجرا بکنیم که هم در واقع خانم آتوسا جوابشون رو بگیرن، هم دیگر دوستان در جریان قرار بگیرن که اصلا ماجرا چیست. ماجرا این است که ما در ارتباط با تأخیر زیادی که در پرونده‌های سرمایه گذاری کبک داره اتفاق افتاده، حالا به بهانه کووید و غیر کووید، دنبال این هستیم که از توسط تیم حقوقی کمپارس یک مندیمس در دادگاه فدرال طرح بکنیم. اصلا مندیمس چیست؟ مندمیست درخواستی است از دادگاه برای اجبار یا الزام مقامات دولتی به انجام وظایفشون، که خب چیزی شبیه آن چیزی که در سیستم ایران در قالب دیوان عدالت اداری داریم. در دیوان عدالت اداری شما درخواست میکنید که فلان مقام کارش رو انجام بدهد یا به موقع انجام بدهد. حالا خاصیت این چیست؟ گذشته از این که این مندیمس پذیرفته بشود از سوی دادگاه فدرال یا نشود، نفس طرح دعوا علیه اداره مهاجرت در با همین داستان مندیمس باعث میشه که در واقع مسئولین اداره مهاجرت و وزیر مهاجرت و دولت فدرال متوجه میشوند که در حال یک پرونده های مانده ای هست و آدم های معترضی وجود دارند که خب خود این باعث میشه که به هر حال یک حرکتی ایجاد بشود. این اتفاق رو ما در سال 2015 هم داشتیم. ما در یک دوره‌ای که بین سال 2011 تا 2015 که محافظه‌کاران در قدرت بودند و دولت اکثریت داشتند، شرایط خاصی رو ایجاد کرده بودند به بهانه تحریم و داستان‌های دیگر و عملاً پرونده‌های تجاری ایرانی‌ها پروسس نمی‌شد برای 4 سال. و اشاره البته اعلام هم نمی که بعد از اون ما فهمیدیم که چه اتفاقی افتاده است. در سال 2015 در انتخابات حزب محافظه‌کار شکست خورد طرفای اکتبر و خب به ما در واقع اجبار میکردن که در پرونده تجاری که یک پرمیتی از وزارت خارجه بگیرن و مکانیسم گرفتن اون پرمیت هم خیلی روشن نبود. یه تعدادی رو همون اول یا مجوزی رو همون اول صادر کردن بعد دیگه متوقف کردن. یعنی آخرین مجوزی که محافظه‌کاران برای انتقال پول مثلا ایرانی ها و داستانه مربوطه به پرونده هاشون صادر کرده بودن مال آوریل 2012 بود. از آوریل 2012 تا زمانی که در انتخابات شکست بخورند هیچ مجوزی رو دیگه صادر نکردن و به محض اینکه شکست خوردن ظرف یکی دو هفته همه درخواستای قبلی ما رو یک جا پاسخ دادن. یعنی مثلا یه توی بازه یه هفته ای ما ده ها مجوز از وزارت امور خارجه دریافت کردیم به خاطر اینکه میخواستن به هر حال اون یه تعبیر فارسی و عامیانش گندش در نیاد. خب ما همون طرف های نوامبر یک مندیمس رو به دادگاه بردیم برای سرمایه‌گذاری کبک توسط تیم حقوقیمون و خب تعداد زیادی افراد هم در اون شرکت داشتن و همین باعث شد که عملا لیبرال ها که در واقع داشتن وارد قدرت می شدن متوجه داستان بشن تا حدود زیادی، ضمن اینکه حالا تماس هایی هم وجود داشت و از ژانویه 2016 بود که همه پرونده‌های تجاری ایرانی ها از آنکارا به پاریس منتقل شد و از رسیدگی ها شروع شد و شرایط بعدی هم نبود تا یه مدتی. همه این چیزایی است که من در اگر مصاحبه من رو با وزیر دادگستری کانادا دیده باشید آقای لمتی جزء مسائلی که مطرح کردم دقیقا همین بود. و خب بعد از این مدتی هم دوباره خب حالا داستان لیبرال ها یه کمی در واقع باز اون انتظاری که ما داشتیم برآورده نشد که خود اون آقای وزیر دادگستری هم عملا معترف به این بود که لیبرال ها وعده های خودشون رو در حوزه مهاجرت در واقع عمل نکرده اند و عملا نقایص رو پذیرفت و قول داد که انشالله بهتر خواهد شد که حالا با پیگیری های ما ادامه دارد، هم از طریق آقای لمتی هم از طریق دفتر وزارت مهاجرت و اینها و این کاریست که ما پیگیر خواهیم بود و همیشه خواهیم کرد. اما پس بحث مندیمس هم و این تنها تجربه ما نیست، ما تجربه‌ای که در سال 2011 داریم تجربه بسیار بسیار موثری بوده در مورد پرونده‌های نیروی متخصص فدرال، همون اونایی که با مینسترال اینستراکشن در واقع فرست مینسترال اینستراکشن پرونده‌هاشون وارد شده بود و بعد عملاً محافظه‌کاران فقط برابری انتخاباتی کردن و می‌خواستن به قولشون عمل نکنن که سال 2011 در پارلمان کانادا ما رفتیم و علیه وزارت مهاجرت آقای جیسن کنی وزیر مهاجرت شهادت دادیم. و چرا این شهادت لازم بود؟ برای اینکه احزاب مخالف اطلاعاتی راجع به آنچه که میگذرد در اداره مهاجرت نداشتن و من چون نمایندگی میکردم بیش از 650 مورد رو به راحتی به عنوان یک شاهد برابر میتونستم در واقع شهادت بدهم که نه تنها ظرف 6 ماه تا 12 ماه که قول وزیر بود رسیدگی نشد به این پرونده ها، بلکه بعد از 3 سال فقط 3% رسیدگی شده بود و این اتفاق و بعدش پشتش اون مندیمسی که بردیم باعث شد که رسیدگی به پرونده ها واقعا شروع بشه. ولی این بار هم انتظار داریم که همین در واقع اثر رو داشته باشد. مندیمس در واقع یک جور نوتیفیکیشن میفرسته برای اداره مهاجرت به محض اینکه پرونده ای علیه دولت در دادگاه فدرال باز می شود، اون بخش از دولت که در ارتباط با اون موضوع هست خب طبیعتاً مطلع میشه و بایستی که تیم حقوقشون رو کار بکنه، وزیر معاونینش هم مطلع میشن و این بسیار بسیار مؤثر است در رساندن صدای شما به بالا دستی ها که آقا پرونده های ما مانده است. خب حالا میریم سر اینکه آیا هزینه دارد یا ندارد. طرح دعوا در دادگاه فدرال هزینه بر است، هزینه های اداری دارد و همینطور هزینه های نیروی انسانی داره، برای تک تک افراد باید اپلیکیشن تهیه بشود و خب اینها هزینه داره و این هزینه ها رو بخشیش رو به هر حال واسه که عزیزان ما در موکلین ما تامین بکنن. اونهایی که موکل ما نیستند خب یک کمی رقم بیشتری رو میدن، اونهایی که موکل ما هستند رقم بسیار کمی رو میدن که حالا با توجه به چون ما دنبال این که توی این ماجرا پول بسازیم نیستیم، دنبال این هستیم که یک کاری انجام بشود و به هر حال در همین حد که هزینه هاش تامین بشود یه برآوردی میشه و در همین حدی که هزینه هاش تامین بشود دوستان پرداخت میکنن و رقم بالا این نخواهد بود و انشالله که بتونیم در واقع رضایت شما رو هم داشته باشیم خانم آتوسا. بله بریم سراغ سوال دوم. سال دوم ما از آقای مهدی هست. بله نوشتن از موکلین شما هستم، در برنامه استارتاپ LOS گرفتیم و پرونده در حال ارسال به فدرال هست، آیا میتونیم درخواست ویزای توریستی بدیم زودتر بیم کانادا مستقر بشیم تا PR آماده بشود، آیا میتونیم فرزندمون رو زودتر بفرستیم برای تحصیل در مدرسه؟ خب این الان دو تا سوال شد. قسمت دومش بله شما خانوادت و همسرتون بچهاتون اگر بیان کانادا اشکالی ندارد، ولی با آمدن شما به کانادا خیلی موافق نیستم. اینکه میتونید درخواست ویزای توریستی بدید، هر کسی میتونه درخواست ویزای توریستی بدهد، اما اینکه آیا بهش میدن یا نمیدن یه بحث است، اینکه صلاح هست شما در کانادا باشید یا نیست نباشید یه بحث دیگری است. من خدمت شما دوست عزیز و به همه دوستانی که پرونده استارتاپ دارند من این رو در واقع به عنوان یک اخطار اعلام بکنم، حضور شما در کانادا می تواند پرونده شما رو به خطر بیاندازد. اونایی که ویزای کار برای استارتاپ می گیرند که خب دو برابر در خطر هستند به خاطر اینکه به طور در واقع قطعی پیگیر این خواهند بود اداره مهاجرت که به هر حال این آقایی که با وزای خانومی که با ویزای کار آمده است که طرح استارتاپی خودش رو راه اندازی بکند آیا این کار رو کرد یا خیر. اگر شما در کانادا حضور داشته باشید روی طرحتون کار نکنید در که پرونده شما هنوز پروسس نشده، به راحتی می شود استدلال کرد که شما از اول قصد اجرای طرحتون رو نداشتید. چرا؟ چون اگر داشتید وقتی در کانادا بودید براش کاری می کردید. حالا اون که ویزای کار میگیره به طور قطعی این خطر رو داره، اون که ویزای کار نمیگیره همینقدر که در کانادا حضور دارید این خطر برای شما هست و بنابراین به همین دلیل است که اصلا من موافق این نیستم که کسانی که متقاضی استارتاپ هستند با ویزای توریستی بیان در کانادا بمانند یا بیان تحصیل کنند یا بیان با ویزای کار دیگری اینجا باشند. این اصلا با توجه به تجربه‌ای که الان وجود دارد و چون پرونده های استارتاپ داره جلو میره، ما همین هفته چندین آپدیت باز گرفتیم ضمن اینکه تعداد زیادی ما در واقع فایل نامبر گرفتیم همین امروز و دیروز، برابر این پروسه داره جلو میره و جدی ماجرا و میتونه خطرناک باشه برای شما و این رو اصلا توصیه نمی کنم. بله آقای نیما ابراهیمی نوشته ممنون از پادکست های خوبتون. متشکرم از محبت شما نیمای عزیز. احتمالاً ایشون شنونده پادکست ما هستن، احتمالاً الان هم از طریق پادکست دارن ما رو میشنون. نوشته بنده بیش از 6 ماه از دریافت ایوار تحت برنامه PGWP PNP BC گذشته مدیکال دادم و دو هفته بعدش دو تا مدرک دیگه خواستم، اونا رو هم دادم ولی از آخر ارتباط 6 ماه گذشته هیچ خبری نیست. به نظرتون پی ام میتواند کمکی کنه به ما؟ PM ازشون پرایم مینیستره. به نظرم اصلا چیز عجیبی نیست. اداره مهاجرت بسیار بسیار متاسفانه الان کند عمل میکند و شش ماه انتظار چیز عجب غریبی نیست با توجه بحث بررسی امنیتی اینها که به راحتی برایشون شده یک بهانه که هر چقدر دلشون میخواد طول بدن. مریم میگه که سلام و تشکر از وقتی که میگذارید. من در واقع تشکر میکنم از اینکه شما در واقع ابراز لطف میکنید به بنده. نشان آیا خبر یا اتفاقی برای کپیارهای منقضی شده افتاده؟ امکان داره ما تا اطلاع ثانویه مورد فراموشی اداره مهاجرت قرار بگیریم و پردمنده هامون خاک بخوره. نه به طور در واقع نه زیاد، ولی تک و توک ایمیل هایی میاد برای کپیارهای منقضی شده، و ولی اینکه فکر کنید به فراموشی سپرده میشوید اصلا اینجوری نیست، تعداد کم نیست و اصلا مشکلی نیست، نگران نباشید. و انشالله به معنی اینکه یه کمی فضا بهتر بشود و دیگه ما در واقع داستانه کووید کانادا یکم وضعش بهتر بشه، فکر میکنم همه چی خوب شده که دیدیم که به در واقع به لطف آقای جیسن کنی در آلبرتا، همون کسی که در سالهای 2008 تا 2015 وزیر مهاجرت دولت محافظه‌کار فدرال بود و خیلی آزار داد، الان شده نخست وزیر آلبرتا و سیاست‌های بسیار بسیار نسنجیده‌ای رو در ارتباط با کووید اونجا پیگیر بود که باعث نتیجهش الان این شده که استان آلبرتا در بحران هست، استان ساسکاچوان وضعش خوب نیست و خب یه همچین اتفاقاتی طبیعتاً تأثیر میذاره توی این ماجراها، ولی بقیه کانادا وضعش بد نیست، به خصوص خب سمت کبک آنتاریو که خب خود خوشبختانه شرایط خیلی بهتر شده است و اصلا کبک خیلی وقت است که شرایط خیلی خوبه. برای نگران این نباشید که دچار فراموشی بشوید، این چیزی نیست که قابل فراموشی باشد، پرونده هاتون هم خاک نمیخوره انشالله. خب خب علیرضا ابراهیم زاده نوشته که بنده پی ان پی هستم و 7 ماه هست که ای او آر گرفتم. ای او آر همون نامه فایل نمبر هست در فدرال. در پادکست های قبلی شنیدم، امروز پادکستی ها خوبن زیادن، مثلا از ساسکاچوان کسانی چند سال در فدرال منتظر موندن با وجود پی ان پی. دلیل نمیشه که چون پی ان پی در واقع نامینیشن استان رو دارید سریع هم باشد، این رو دقت بکن. به نظر شما بر اساس سابقه چنین چیزی احتمال داره که 2 سال طول بکشه برای پی ان پی؟ بله بله، اگر اینطور حتما برنامه‌ام رو عوض میکنم به سی ای سی. الان سی ای سی هم هیچ تضمینی ندارد که سریع بشود، ولی به هر حال اگر فرض کسی امکان سی ای سی رو داشته باشد طبیعتا سی ای سی بهتر است. اصلا دلیلی نداری شما در برنامه استانی بروید وقتی میتونید درخواست در سی ای سی الیجیبل هستید. الان پروندهتون رو نبندید، اگر توی سی ای سی اینویتیشن گرفتید حالا میتونید اون پرونده رو راه اندازی بکنید و حالا به این امید که شاید زودتر رسیدگی بشه، ولی اصلا هیچ گارانتی ندارد. یعنی اینطوری نیست که شما بتونید اطمینان داشته باشید که الان اگر رفتید تو سی ای سی سریع‌تر رسیدگی میشه. ممکنه ولی گارانتی نداره. شرایط امروز اداره مهاجرت یکمی غیر قابل پیش بینی است. و من به همه دوستان موکلم میگم مثلا وقتی که صحبت از این میشه که آها این برنامه رو برم یا اون برنامه، وقتی فاکتور زمان رو میخواد به عنوان یک از فاکتورهای مهم برای انتخابش در نظر بگیره، من همیشه مشخصم میگم که روی زمان، شما روی فاکتور زمان خیلی نمیتونید حساب بکنید، برای اینکه قابل پیش بینی نیست. امروز ممکنه این برنامه سریعتر باشه از فردا اون یکی برنامه، بنابراین روی این خودتون رو بیس یا در واقع برنامه ریزی نکنید برای خودتون. جمال میگه که نرخ دلار تمکن مالی چقدره؟ آیا میتونید بعد از دریافت سی اس کیو در زمان اقدام برای فدرال منزلم رو بفروشم و قولنامه رو به اداره مهاجرت ارائه بدم به عنوان منبع پول؟ قسمت دوم، بله بله، شما اگر پولتون به اندازه کافی در بانک نبوده اونطوری که مورد نظر اداره مهاجرت هست، شما بایستی که راجع به منبع پولی که اخیراً به حسابتون آمده است در واقع توضیح بدهید، که خب یکی از بهترین توضیحات میتونه این باشه که منشأش فروش یک ملک است، فروش یک ماشینه، نمیتونه در واقع قرض گرفتن پدر مادرتون یا اینها باشد، ولی یعنی یه چیزی که مشخصا ثابت میکند که این مال شماست. و حالا این نرخش چقدره؟ ببینید نرخ قاعدتا نرخ دولتی است، بانک ها هم که برمیدارن و نرخ دولتی همون چیزیست که در نرخ رسمی دلار است، در مراجع بین المللی هم اعلام شده است، مثل سایت oanda.com مثلا اگر برید چک کنید اونجا ملاک است. اما بعضی از بانک ها اومدن برای خودشون اجتهاد میکنن، برنامه های در واقع نرخ دلار روز رو توی نامه می نویسن. اصلا بانک هم چه مسئولیتی نداره. شما گفتید آقا من چقدر به ریال دارم اونو باید بنویسه به شما، چرا اینکه تبدیل به دلارش میکنه رو من نمیفهمم. بهشون میگن سر بیارید، کلا بیارید، سر میارن. اما ولی هیچ وقت شما خودتون رو محدود به نرخ رسمی دلار نکنید. چرا؟ چون ممکنه یهویی این وسط نرخ دلار تو این فاصله ای که تا میاد شما بفرستید یا در واقع پولی که اعلام کرده اید دفعه نرخ دلار بره بالا و در اون زمان که داره پرونده شما بررسی میشه دیگه تمکنتون کافی نباشد. بنابراین رسما نرخ دلار است که ملاک است، ولی شما احتیاط بکنید و 2 یا 3 برابر اون نرخ رو در نظر داشته باشید که یه وقت دچار در واقع گرفتاری از این بابت نشوید. رضا حسن‌زاده میگه که در سرمایه گذاری کبک 9 ماهه که مدیکال انجام دادم و هنوز پاس ریکوست نشدم. اوکی. 2 ماه قبل هم فرزندم به دنیا آمده و دنیا آمدن اون رو اعلام نکردم. چرا آقای رضا حسن‌زاده؟ آیا ایشون قبل از پاس ریکوست اعلام کنم یا منتظر شم بعد از ویزا ایشون رو اعلام کنم؟ شما موظفید بلافاصله اعلام بکنید، بذارید ویزاتون رو بگیرید، وقت چه اتفاقی براتون میفته اتفاقا الان باید بکنید. در صورت اعلام قبل روشان چگونه و زمان پروسه چقدر است؟ از زمان که اصلا نپرسید، ولی شما وظیفه دارید که 1 درخواست سی اس کیو برای ایشون بکنید از کبک. خود این معلومه چقدر طول بکشه، شما منتظر چی؟ 2 حالا وقتی که شما گرفتید بایستی که ضمن اینکه همون الان هم باید به اداره مهاجرت فدرال هم اطلاع بدهید از طریق ایمیل که بنده بچه دار شده ام، اینم شناسنامه گذرنامشه و برای سی اس کیوش هم با کبک اقدام کردم که اونو در جریان باشن. چرا؟ چون اینجوری نیست که شما اگر ویزاتون رو صادر بکنن شما فکر کردید به اون ویزا میتونید برید و بعد بگید خیلی خب من بچه‌ام دارم دیگه به بچه‌م ویزا بدید بره. نه، ایشون بعد اقامت دائم بگیره بچه شما. بنابراین هم بعد برای کبک درخواست بدید که سی اس کیو براش صادر بکنن، بعد اون سی اس کیو که صادر شد بفرستید برای فدرال و الان هم یه نوتیفیکیشن به اداره مهاجرت فدرال میدهید که این اتفاق افتاده و درخواستتون هم دادید و منتظر سی اس کیو هستید. سی اس کیو که آمد ایشون هم تو پرونده شما خواهد بود، بعد مدیکالش رو هم بایستی انجام بدهند و بعد وقتی شما پاس ریکوست خواهید شد که همه اتفاقات افتاده باشد، یعنی سی اس کیو بچه باشه و مدیکال بچه رو انجام داده باشید و در واقع فدرال از شما خواهد خواست که این کارو بکنید برش. یعنی شما الان که اعلام بکنید احتمال زیاد بعد از چند وقت برای ایشون مدیکال خواهد اومد، ولی تا در واقع سی اس کیو بچه شما صادر نشود و به اداره مهاجرت داده نشود هیچ کسی ویزا از شما صادر نخواهد کرد. بنابراین دست و دست نگذارید. الان 2 ماه رو هم دست دادید با توجه به اینکه ما میدونیم اداره مهاجرت کبک همچین عجله‌ای در انجام کارهاش نداره و یک سیستم بسیار 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 غیر مسئولی هست، بنابراین هر چه زودتر اقدام بکنید و به وکیلتون حتما وکیل دارید دیگه اعلام بکنید. موکل ما نیستید چون اسمتون رو من ندارم، به من ذهن من آشنا نیست. خب مریم میگه که من آیلتس 6 دارم و کمی زبان فرانسه هم میدانم، سی اس کیو سرمایه‌گذاری کبک رو هم دارم، آفرین، در مرحله فدرال هم هستم. خانم مریم آنچه خوبان همه دارن شما یک جا داری، آیلتس 6 و زبان فرانسه هم بلدی، سی اس کیو هم که داری تو معرفت دارم هست که از یک کالج هم تونستم پذیرش بگیرم. ببینید البته با داشتن سی اس کیو به من پذیرش دادن. آیا امکان داره با توجه به برنامه اقامت دائم که دارم افسر مهاجرت من رو ریجکت کنند و ویزا نگیرم؟ خب خانم مریم شما توجه این که از کالج پذیرش گرفته اید، شانس این که شما ویزا نگیرید به این دلیل خیلی زیاده که حالا CSQ دارید و اینها تأثیر توی این ماجرا نداره، تأثیر چندانی نداره. افسری که شما خواهد بر پرونده در واقع تحصیلی شما رو بررسی بکنه، آیا به شما یا ویزای دانشجوی بدهد یا ندهد، داشتن CSQ شما براش یک در واقع کافی نیست. نکته دیگه هم که باید بدانید اینه که CSQ شما ممکنه مورد درست است که مورد اون دانش کالج گرفته پذیرفته و به شما پذیرش داده است، ولی اداره مهاجرت فدرال از شما CAQ میخواد و داشتن CSQ برای اونها کفایت نمی کند. بنابراین شما شانس اینکه ویزا بگیرید خیلی زیاد نیست، هم به دلیل اون CAQ که ندارید. بنابراین شما درخواست CAQ از اداره مهاجرت کبک بکنید، ضمن اینکه اصلا من معتقدم اون کالج ایراد داره. شما برید یه پذیرش بگیرید از یک دانشگاه درست و حسابی، من اینکه شما توجه که احتمالاً نمیدونم شما اگر فرزند یک سرمایه گذار باشید و سنتون در حد 20-22 سال نه 24-5 سال باشه، اوکی از کالج اوکی، ولی من فرضم اینه که شما خودتون متقاضی سرمایه گذاری بودید یا همسر یک متقاضی بودید که سرمایه گذاری اقدام کرده، برای من نمیتونه سنتون زیر 40 سال باشد و اگر اینطوری باشد اصلا هیچ شانسی برای کالج ندارید، چون ننوشید چند سالتونه یا اینکه تحصیلات قبلیتون چه بوده و اینها. بله مریم خانم، اگر شما سنتون در حد 20 چند سال از زیر 25 سال هست، حالا کالج می شود، ولی حتما یه CAQ هم درخواست بدهید. بله. سالار میگه که من و پارتنرم 2 پیش با هم برای ویزای تحصیلی اقدام کردیم، ایشون ویزا گرفتن و الان ورک پرمیت دارن. خب من در 2 گذشته 2 ریجکت شدم. خب جدا جدا اقدام کردید یا آیا برگردند ایران و ما ازدواج کنیم با توجه به 3 ریجکت شدن من شانسی برای ویزای اسپانسرشی وجود دارد؟ بله که وجود دارد. ریجکت شدن شما در برنامه های ویزای موقت مثل ویزیتور ویزا، ویزای کار یا ویزای تحصیل هیچ تأثیری در درخواست ویزای اقامت دائم شما ندارد و نوشتن چقدر طول میکشه و ویزا صادر شود. اینو دیگه نپرسین که چقدر طول میکشه. حالا برای برادر تشریف بیارید، خانومتون تشریف بیارن ایران با هم ازدواج کنید، بعد هم میتونید تشریف ببرید کنپارس براتون درخواست سپانسرشیپتون رو آماده کنه براتون بفرسته و بعد دفتر ما در تهران هست، اگر شیراز هستید شیراز، اگر اصفهان هستید اصفهان، و اگر هم جای دیگه هستید با دفاتری که نزدیک اون هستن با شما از طریق با فاصله کار میکنن، یعنی اصلا نیازی نیست حضوری هم باشد. و به هر حال اینکه چقدر طول میکشه ویزاتون صادر بشود رو دیگه عملا میتونم به شما بگم فعلا باید بگیم خدا میداند، ولی یه بازه 1-2 انشالله انجام میشود. ازدواجتون حتما بایستی که حضوری باشد، این رو هم حتما دقت بکنید. ازدواجی که غیر حضوری است از نظر اداره مهاجرت کانادا قابلیت این رو ندارد که اقدام برای اسپانسرشیپ بکنید. تصور این نباشد که ازدواج غیر حضوری باطل است یا اثر حقوقی ندارد. مثلا فرض کنید یکی نمیخواد اسپانسرش بکنه کسی رو، فرض بکنید، یا مثلا اصلا دوتاشون در کانادا دارن زندگی میکنن، بعد میرن یکیشون میره ایران ازدواج غیر حضوری میکنه با اون یکی، مثلا هر دوتاشون استاتوس دارن فرض بکنید، نه اینکه اون ازدواج هست. برای اسپانسرشیپ ازدواج غیر حضوری قابلیت استناد ندارد. یعنی در واقع از نظر اداره مهاجرت و مقررات مهاجرت کسی که با ازدواج غیر حضوری اقدام کرده است، تعریف فامیلی ممبری که در قانون ما داریم بهش انطباق ندارد. این تفاوت بسیار ظریفی است که اینجا وجود داره و دوستان دقت بکنن. خب ما سوال آقای سالار رو جواب دادیم. سوالات سنگینی بوده، ما زیاد حرف زدیم، ببخشید. آقای احسان سوال بعدی ما هست که ما سوال آقای احسان رو میخونیم حتی من تنهایی میخونم، ولی خب میگیم ما، من اشتباه نشه که من یه نفر بیشترم. احسان میگه اگر برای ورک پرمیت که چند ماه هست آنلاین ثبت شده یک مدرک ساپورت جدید که فکر میکنم در تصمیم تاثیر دارد بخواهم ارسال کنم، میتونم از وب فرم استفاده کنم؟ خب بگذارید یه میان برنامه ببینیم و بعد یکم مفصل راجع به سوال آقای احسان صحبت بکنیم. تا چند دقیقه دیگر باز برمیگردم خدمتتون. به قول قدیمی ها تلویزیون بودن، دست به گیرنده هاتون نزنید. میان برنامه ما رو ببینید، حتما براتون مفید هست و بعد خدمتتون هستیم تا سوال آقای احسان رو جواب بدیم و بقیه سوالات که تعدادشون کم نیست امروز. متشکرم.
ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می‌اندیشیم.
Bienvenue au Canada. Welcome to Canada. Canadians welcome newcomers in both of our official languages, English and French. The Department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada's Settlement Program can help you learn one or both of Canada's official languages and help you to get settled in Canada in many different ways. For example, it can help you meet the language requirements for Canadian citizenship. Improving English or French language skills can also help you find a job and allow you to connect to people in your community and feel more at home. Everyone has different needs for language learning. That's why the Government of Canada provides different types of language training for adult permanent residents and protected persons. Formal language training. Job-related language training, also called employment-related language training. And informal language learning opportunities, such as conversation circles. This language training is provided at no cost to you and is delivered by service provider organizations across the country. It's important to get assessed to make sure you choose the option that's right for your language level and learning needs. Through the settlement program, formal language training is delivered as Language Instruction for Newcomers to Canada, or LINC. In English, an cours de langue pour les émigrants au Canada, or CLIC in French. It provides a unique combination of language training with real-life settlement themes and meaningful tasks such as visiting a doctor, talking to your child's teacher, or preparing your resume. This will help you learn the language skills you need to find work and settle in your community. Classes are taught by qualified, professional instructors who provide feedback on your progress. English classes use the Canadian Language Benchmarks, or CLB, which provide a common framework for describing and measuring language skills of adult immigrants living and working in Canada. French classes use Les Niveaux de Compétences Linguistiques Canadiens, or NCLC. Classes are designed to be flexible. You could be learning in a classroom setting, online, or with a mix of both. It could be near your work, or in your community, or through online learning. It could be full-time or part-time, during the day, evenings, or weekends. You can choose the course that works best from what is available at the service provider organizations near you. LINC or CLIC courses may be right for you if you want to improve your understanding of life in Canada. And you want to improve your English or French language skills. Some courses are more focused on improving skills newcomers need to help find a job, or on building their language skills while they work, in addition to addressing settlement needs. Job-related language training will help you build communication skills and learn the terminology you will need at work. Examples include workplace communication skills, interview practice, and how to interact with people from different cultures and backgrounds in a professional environment. In some cases, courses may also be specific to your occupation. If you need to improve your interview and job search skills, you can enroll in job-related language training. This type of language training may be right for you if you need to focus on job-related language training to be employed, or you already have a job and need to improve your workplace communication skills. Another type of language support is called informal language learning. By participating in informal conversation circles, you can improve your conversation skills and make new friends. This allows you to learn and practice your language skills in an informal setting instead of structured lessons in a classroom. There are no formal feedback or assessment requirements. Through the settlement program, you will work with a volunteer, facilitator, or moderator to find the right informal language learning for you. These may include conversation circles, community events, drop-in workshops, discussion groups, or group study, one-on-one learning, or self-study. At some of these sessions, you can meet other newcomers and learn from their experience in Canada, while you learn useful words and phrases that will help you to get settled in your community. Informal language learning may be right for you if you prefer to learn outside a formal classroom. You want to learn through cultural experiences, creative activities, social interaction, and personal interests or hobbies. Or you want to improve your listening and speaking skills. There are a wide variety of language training types to suit your needs as a newcomer to Canada. Get started as soon as possible with a language assessment at a local service provider organization so that you can register for the option that is best for you.
Welcome.
Bienvenue.
Welcome to Canada.
خب سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، ممنون که شاهد میان برنامه ما بودید. خب آقای احسان سوالش رو داشتیم میخوندیم که اگر برای ورک پرمیت که چند ماه هست آنلاین ثبت شده، یک مدرگ ساپورت جدید که فکر میکنم در تصمیم گیری تأثیر دارد بخواهم ارسال کنم، میتونم از وب فرم استفاده کنم؟ جواب کوتاهش بله هست، اما غیر از اینکه این کار رو میکنید ایمیل هم بزنید. و حالا در رابطه با اینکه این مدرک ساپورت که شما فکر میکنید در تصمیم گیری تاثیر دارد هم، خب کاش اونو یه اشاره میکردید، که چون بعضی وقتا بعضی از دوستان در این زمینه ها یه اشتباهات کامنی میکنن، اشتباهاتی رو میکنن. چند روز پیش یک خانمی به من زنگ زد که CSQ درخواست CSQ داشته، یعنی پروندهش در برنامه نیروی متخصص در جریان بود و بعد از اداره مهاجرت کبک یه انتانسیون دوافو گرفته بود که خیلی نگرانش کرده بود. دال بر این که شما قبلا CAQ گرفته اید و شما 3 روز وقت دارید که به ما بگید که چرا این اتفاق میفته. به خاطر اینکه اداره مهاجرت کبک دلش نمیخواد کسی که قرار است به عنوان دانشجو اینترنشنال بیاد کانادا، بیاد توی کبک به دانشگاه کبکی پول اینترنشنال بده، بیاد CSQ بگیره و بشه مقیم دائم و پول رو نده. سر این نگرانی افرادی که CAQ گرفته اند وقتی پروندهشون داره پروسس میشه، اگر در داخل کانادا باشن، در حال دانشجو باشن، پروندهشون انقدر طول میدن که مطمئن بشن که حداقل 2 سال از تحصیلشون گذشته و حتما پول اینترنشنالشون رو دادن. اگر هنوز نیومده باشن یا در حالا به هر دلیلی، این نامه رو براشون میفرستن. خب موضوع خاصی نیست، چون ایشون CAQ رو گرفته بود، در ویزا نگرفته بود و نتونسته بود که اصلا بره که درس بخونه. بعد ایشون به من زنگ زد که آقا من میخوام الان نامه‌ای رو بنویسم برای اداره مهاجرت کبک و این نامه رو خیلی مفصل نوشته بود که آقا من از سال 2016 میخواستم اقدام بکنم، بعد اینجوری شد، بعد ثبت نشد، بعد فلان شد، بعد بهمان شد. گفتم این قصه اصلا قصه خوبی نیست، شما مشخصا راجع به موضوع بعد حرف بزنید. و نامه هم نیازیست که خیلی طولانی باشد، شما چیزایی که بی ربط است و یه سری مدارک هم میخواست بدونید که بی ربط اصلا موضوعیت نداره. شما سی ای کیو رو گرفته بوده اید، نرفتید به کانادا به درس خوندن و الان هم قصد تحصیل ندارید، میخواهید که بیاید کانادا به عنوان مهاجر وارد بازار کار کبک بشوید، زبان فرانسه هم بلدید، تحصیلتون هم خوبه، یه سرچ جاب سرچ هم کردید، امید دارید که خیلی راحت هم جاب پیدا بکنید. تمام شد رفت. این که شما قصد تحصیل ندارید کلید ماجراست، تمام شد دیگه، غیر از این نیست. این که اصلا شما از سی ای کیو تون هم استفاده نکردید و حداقل هرگز ثبت نام نکردید، حتی لازم نیست اشاره بشه که به من ویزا ندادن، اصلا چون موضوعیت نداره. خب من اصلا نیومدم، اصلا تحصیلم هم شروع نکردم، قصد تحصیل هم ندارم و میخوام که به عنوان مقیم بیام و برم وارد بازار کار بشم. همیشه بایستی که دقت کرد روی این موضوعات و خب بعد مشاوره گرفت. اون خانم خیلی کار خوبی کرده بود که مشاوره گرفته بود و خب طبیعتاً ممکنه شما همه موارد رو ندونید، کسی که سالها این کار رو کرده مثل ما یا ده هم آدم دیگه ای که متخصص هستن در این زمینه، خب اون بهتر میتونه به شما بگه که چه چیزی رو باید گفت، چه چیزی رو نباید گفت. این منتالیته و ذهنیت افسران خیلی مهمه. یه مثال دیگه ای که میشه بزنی این که در مصاحبه ها گاهی افراد میان و میخوان ثابت بکنن به افسر که آنستن و بعد مثلا یه چیزی رو که حالا نباید بگن میگن من چون آنستم اینو میگم. اینه فکر میکنن که افسر میاد به اینا کردیت میده که حال شما آنست هستید، بیا چقدر آدم خوبی هستی. شما اصلا باید آنست باشید، اون دیفالت ماجراست. یعنی فرض بر این است که شما آنست هستید. اگه بگی من این رو میگم و میخوام ثابت بکنم که آنست هستم، یه جورایی تازه این کردیبیلیتی و اعتبار خودتون رو میاد پایین. یعنی که غیر آنستی هم به مورد شما قابل تصور است، غیر آنست در واقع حرف درست زدن، راستگویی، آنست بودن. خب یا همچین چیزی هم ممکنه داشت، یعنی ممکنه هست فرض میشود که شما ممکنه دروغ هم بگی، پس بعد حواسش بیشتر جمع بکنه. حالا یه خاطری هست که الان فکر میکنم جاش نیست که بگم، بریم به سراغ سوالات در ارتباط با همین شخص، آدمی که فکر میکنه الان یه چیزی رو علیه خودش در جلسه مصاحبه بگه که لزومی هم نداره بگه، ثابت کرده که آنست است و حتما کردیت میگیره بابتش. شاید یه روزی قصه هاشو بگم، چون قصه ما زیاد داریم در ارتباط با آدمایی که مصاحبه رفتن، حتی با پرونده‌های جالبی که داشتیم و رفتار آدم‌ها که بسیار میتونه جذاب باشه گفتنش، حتی با رعایت در واقع اون قاعده حفظ اسرار و محرمانه بودن اطلاعات طبیعتا، ولی نفسش داستاناش جالبه. خب آقای رضا میگه که من چندین ماه هست که خواهرم رو بر اثر کرونا از دست دادم، بسیار متاسفم آقای رضا، و ویزای اقامت دائم دارم و دارم میرم کانادا. میخوام وقتی رفتیم بعد چند ماه دختر خواهرم رو هم بیاریم کانادا و فرزند خواندگی قبولش کنیم. چنین چیزی ممکن نیست. چنین چیزی ممکن نیست. ممنون شما پرسیدین، این کارو بهم توضیح بدید امکانش هست؟ نه، شما وقتی وارد کانادا شدید، وقتی در واقع پرمننت رزیدنت کانادا شدید، دیگه نمیتونید کسی رو به عنوان فرزند خوانده بپذیرید. چرا؟ به خاطر اینکه ایران جزء کنوانسیون فرزندخواندگی نیست، نه ایران و نه دیگر کشورهای اسلامی. بنابراین وقتی شما وارد به عنوان کسی که در کانادا داره زندگی میکند میخواید این درخواست رو بدید به عنوان مقیم دائم، بایستی از طریق در واقع استان محل اقامتتون اقدام بکنید و اپلیکیشن شما رو نمیپذیرند، در نتیجه شما چنین امکانی رو ندارید. اگر قبل از اینکه بیایید این کار رو بکنید در ایران، یعنی در ایران هنوز، اگر هنوز از ویزای اقامت دائمتون استفاده نکرد، یعنی هنوز لند نکرده اید، اگر در ایران برید پروسه فرزندخواندگی رو طی بکنید و ایشون رسما بشود بچه شما بر اساس مدارک، حالا اینجا میتونید به عنوان کسی که مثل بچه‌ای که دنیا آمده به عنوان کسی که به عنوان فامیلی ممبر به شما اضافه شده، اینجا میتونید درخواست بدید که در واقع ایشون فرزند شماست و اون وقت شانس این هست که در واقع حالا به عنوان خانده به یک ممبر، فامیلی ممبر یا عضو خانواده شما محسوب بشن و این اتفاق بتونه بیفته. وگرنه اگر لند کردید و مقیم دائم شدید یه چنین چیزی امکان پذیر نیست. چرا؟ چون شما هنوز در واقع استاتوس کانادایی ندارید. چون وقتی اقامت دائمتون در واقع تثبیت می شود یا یعنی اصلا ایجاد می شود که در کانادا لند بکنید، تا قبل از اینکه لند بکنید متقاضی مهاجرت هستید و متقاضی مهاجرت ممکنه کسی رو به پروندهش اضافه بکنه یا کم بکنه. شما مثلا به همسرتون میگم آها نمیخوام دیگه مثلا ببرم، کسی نمیگه آها شما حتما باید ببرید. خب داستان خود به این سادگی که میگم نیست، ولی این کلیت ماجراست. بنابراین اگر شانسی باشد اینه که شما در ایران این پروسه رو بگذرونید، حکم دادگاه بگیرید، برای ایشون شناسنامه به نام خودتون بگیرید و ایشون رسما بشود فرزند شما، اگر پروسه‌ای که در ایران یعنی باشد و بشود طی کرد، که حالا من نمیتونم راجع به در واقع مسائلی که در ایران ممکن است اظهار نظر بکنم، ولی به هر حال میدونم شده نیست، ولی اینکه مکانیسمش چیه داستانش چیه رو نمیدونم، ولی اگر این کارو کردید، اگر قرار است این کارو بکنید در ایران بکنید قبل از اومدن و بعد اون وقت برای ایشون هم ویزای اقامت دائم صادر بشود به عنوان بخش خانواده شما و هم با هم می تشریف میارید اینجا. خدا و روح خواهرتون هم در آرامش باشد. سعید میگه که من و همسرم با ورک پرمیت معتبر تا سال 2023 در کانادا مشغول به کار هستیم. قبل از سپتامبر برای تمدید ویزای موقت اپلای کردیم. تمدید ویزای موقت معنی نداره. تمدید ویزای موقت برای یعنی چی؟ شما منظورتون اون ویزای ورودی است که در پاسپورت شما خورده، ویزای رفت و آمد است، انتری ویزا. اخیراً اطلاع دادن که افرادی که قبل از 7 سپتامبر اپلای کردن مجدداً اپلای کنند. آیا این دستور عمل شامل حال ما هم می شود؟ یعنی شما برای تمدید اقدام نکردید، شما اقدام کردید برای گرفتن انتری ویزا. بله، اگر این کار رو درستی انجام داده اید، نه اینکه رفته باشید بگید که آقا ما می‌خوایم ویزای ما رو تمدید کنیم، اگر یه همچین کاری کرد درست انجام داده باشید، یعنی در واقع درخواست صدور ویزای رفت و آمد کرده باشید از دولت کانادا، در این صورت بله به شما هم اپلای می‌شود. خب یه آقا سعید دیگه یا شاید هم همون سعید قبلی گفته که من در برنامه تی آر به پی آر، تی آر به پی آر در واقع همون پسوی های جدیدی است که اعلام کردن به دلیل بحث کرونا، به عنوان فارغ التحصیل اینترنشنال اپلای کردم. البته هنوز جوابی نگرفتم. تعجبی نداره. آیا در زمان پروسه شدن این اپلیکیشن میتونم به ایران سفر کنم؟ بله. من این ندارم. آیا روشی مونده تماس با اداره مهاجرت که بررسی هست که پرونده رو تسریع بکنه؟ خیر. خب اگه اینجوری بشه همه تماس میگیرن دیگه. در سیستم کانادا در هر کاتگوری و در هر اداره‌ای، کاتگوری و اداره میگم. چرا؟ یعنی پرونده های سرمایه گذاری مثلا کبک، اونهایی که در ویزا آفیس پاریس هست، اونا توی نوبت هم پشت هم قرار میگیرن و در واقع فرست کام فرست سرو، یعنی یکی جلوتر از اون یکی نمیفته. حالا ممکنه مثلا پروسه امنیتی یکی طولانی تر بشود، طبیعتا ممکنه یه سری پرونده قبلی از اون جلو بیفته، اون یه بحث دیگه است، اما هیچ پروسه امنیتی یک پرونده رو زودتر از پرونده قبلیش شروع نمی کنن. خب حالا اما برنامه سرمایه گذاری کبک که مثلا پرسه پرونده ممکنه در ویزا آفیس دهلی داشته باشه، اونا هم صفحه خودشونو دارن. خب حالا به خاطر همینه که یه دفعه نگاه میکنید در مورد بعضی از ملیت ها طولانی تر میشد، در بعضی از ملیت ها کوتاه تر میشد، به خاطر اینکه ملیت های مختلف در ویزا آفیس های مختلف رسیدگی پرونده شون شروع میشه و اتفاق میفته و بعضی ویزا آفیس ها شلوغ تر از بقیه هستن، ولی این نوبت برقرار است. من نمیدونم واسه همین آقا میشه پرونده من زودتر پروسس کنین، من کار دارم. خب همه هم نه چه فرق و چنین چیزی ممکن نیست، ولی میتونید سفر کنید. سفر هیچ اشکال ندارد، کسی به شما نمیتونه بگی که سفر حق ندارید بکنید. بله، 1:22 است، ما چند تا 8 دقیقه بیشتر وقت نداریم. چرا اینقدر سریع زمان گذشت نمیدونم. حمید میگه که پرونده اسپانسرشیپ همسر دارم در کبک در 19 جولای 2020 ارسال شده و 5 فوریه 2021 فایل نامه رو دریافت کردیم. تا دو هفته پیش با پیگیری که کردیم در مهاجرت اعلام کرد پرونده شما در از یک ماه سکندری ریویو یک ماه است که سکندری ریویو آغاز شده است و بررسی مجدد پرونده به خاطر عقب بودن در مهاجرت از بررسی هاست آغاز شده. من جمله رو یکم به هم ریخته نوشتید، ولی خب حالا فهمیدم چی میخواید بگید. در واقع پرونده شما رفته است در سکندری ریویو 19 جولای 2020 اقدامتون رو کردید. خیلی عجیب غریب نیست، خیلی تأخیر وحشتناکی نخورده بهتون و بعد، ولی من نفهمیدم سوالتون چی هست. سکندری ریویو برای بعضی از پرونده ها خب دارند، معنی خاصی نداره، قابل پیش بینی و پیشگیری هم نیست. سکندری ریویو میتونه به دلیل امنیتی باشد، میتواند هم در پرونده اسپانسرشیپ بررسی واقعی بودن یا واقعی نبودن ازدواج دلیلش باشد، که اینا به هر حال چیزی نیست که شما بتونید کنترل بکنید و همین نیست که هست و انشالله که زودتر جواب بگیرید. خب همایون میگه که من در سال 2018 در برنامه نیروی متخصص استانی ساب می شدم، 2019 هم مدیکال گرفتم، در سال در مارچ 2021 دوباره مدیکال دادم، هنوز از در مهاجرت خبری نیست و پیگیری که می کنم اصلا جواب ایمیل من را نمی دهند. به نظر شما مشکلی هست؟ بالاخره کی ویزای مصادره می شود؟ این کی از همون کی هست که میگم کی کار شیطونه شنیده بودیم، الان همینه. ببینید خیلی عجیب غریب نیست، یعنی در واقع شما توی بررسی امنیتی هستید، در بررسی امنیتی اختن بررسی امنیتی میکنن، جوابی نمیدهند و نگران نباشید که حالا اتفاق مشکل خاصی وجود داره، پروسه ای که باید طی بشود. ضمن این که به طور کلی هم صدور ویزاها یک جورایی متوقف شده است، در واقع در پرونده های در واقع اقامت دائم، ای بسا که پرونده شما آماده ی آماده است و منتظرن تا زمانی که ویزاها رو شروع کنن به دادن در کاتگوری شما و اون وقت شما هم ویزاتون بیاد. بنابراین اصلا فکر بعد نکنید، ولی اتفاق خیلی بدی و خاصی هم نیفتاده، انشالله که شما هم ویزاتون رو به زودی خواهید گرفت. بله، مهرشاد میگه که اگر ویزای دانشجویی بگیرم و سپس یک ترم دیفر کنم آیا دوباره باید برای ویزا اقدام کنم؟ خیر، نیازی نیست که این کار بکنید. وقتی شما وارد میشید با ویزای دانشجویی شما یه استادی پرمیت میدن که دوره معینی معتبر است و منتها بایستی وقتی میرید ثبت نام بکنید. اگر ظرف 150 رو ثبت نام نکنید دیگه عملا اطلاق دانشجو به شما دچار مشکل میشود و بیشتر از 150 روز نباید وقف بین تحصیلات شما باشه. این رو بهش دقت بکنید. امیر مهدی میگه آیا داشتن CSQ سرمایه‌گذاری کبک برای گرفتن ویزای تحصیلی برای فرزندم امتیاز مثبتی است؟ نمیشه امتیاز مثبتی دارد؟ نه لزومه، نه نه، فاکتور خیلی، یعنی اگر ضرر نداشته باشد مفید نیست، من خیلی رو فکر بهش نپردازید. آن چیزی که برای ویزای تحصیلی فرزند شما امتیاز مثبت دارد به قول شما معدل بالاشه، زبانشه که سطحش خوب باشد و اینکه تمکن مالی کافی، نه تمکن مالی زیاد. آگاهی اوقات بعضی از دوستان تمکن های عجیب غریب میزنن، یعنی رفعه میذاره 100 میلیارد توی حسابش مثلا بچهش میگه تمکن، این خودش باعث راحت میشه. هزینه در تمکن مالی برای ویزای تحصیلی باعث معقول باشد، در همون حدی که مورد نیازه، حالا یک کوچولو هم بیشتر باشه اشکال نداره، ولی دیگه خیلی نبایستی که در واقع اگزاجریت بکنید، در واقع مبالغه بکنید، مبالغه. بنابراین بله. و فاکتور دیگه ای که خب در واقع مورد توجه افسر قرار میگیرد بحث بالانس آف تایز یا ترازوی وابستگی است که برابر وابستگی بچه به کانادا و ایران چقدر است، چگونه است، که حالا اون تشخیص افسر است که اون خیلی قابل پیش بینی هم نیست. یه سری حالا بحث تجربه میشه یه چیزایی رو گفت ولی خیلی دقیق نیست. بعد کلا در ویزاهای موقت چون تشخیص افسر مهم هست و بیس ماجراست، عملا و بعضی موارد اظهار نظر کاملا راحت نیست. بله آقای مسعود خان سوالی باز نزدیک به این کردن. ما متاسفانه فکر کنم چون من دقیقا سر 1:30 به وقت شرق کانادا باید برنامه رو تموم کنم چون کار دیگری هست که محدودیت زمان دارم، تعدادی از سوالات رو نمیتونم جواب بدم، ولی این سوالات اول هفته آینده جزء در واقع اولین سوالهایی خواهد شد که در جمعه آینده پاسخ خواهم داد. من عذرخواهی میکنم، دو تا سوال دیگر جواب میدم. تعداد زیادی سوال میماند که یکیشو میتونم جواب بدم متاسفانه، بقیهش دیگه بماند برای هفته آینده. خب مسعود میگه که آیا می توان با داشتن پرونده سرمایه‌گذاری کبی و فایل نمبر فدرال با ویزای توریستی به کانادا آمد و تا گرفتن مدیکال و دریافت ویزای اقامت آنجا زندگی کرد؟ با ویزای توریستی نباید آمد و زندگی کرد، معنی نمی دهد. ولی شما می توانید بیاید براتون ویزای کار بگیریم آقای مسعود خان در چارچوب برنامه IMP با یک طرحی که برای نوشته می شود، و وقتی به این ترتیب وارد می شوید هم تحصیل بچه هاتون رایگانه، هم زیر پوشش بیمه قرار می گیرید، همین که به هر حال با همون شرکتتون هم می تونید خیلی کارهایی رو بکنید و محدودیتاتون خب خیلی کم میشه. با ویزای توریستی اگر بدانن که شما می خواهید تشریف بیارید که بمانید، که اصلا بهتون نمیدن، همین جوریش هم ممکنه بهتون ندن توی شرط فعلی که خب شرط بد است. بعدش هم که تشریف آوردید بیشتر از 6 ماه نمیتونید بمونید مگه بخواید تمدید بکنید. تمدید هم ممکنه بکنن، ممکنه نکنن. به عنوان توریست در کانادا نمیشه زندگی کرد. شما بسیاری از محدودیت ها رو دارید که اصلا گرفتاریه، یعنی اصلا این اون ویزا برای این کار تعریف نشده. بنابراین اگر مایلید آیه مسعود خان به ما مراجعه بکنید، یا ایمیل بزنید به info@campars.com، یا اینکه با دفاتر ما در تهران، اصفهان، شیراز، هر جایی که تشریف دارید تماس بگیرید، یا اینکه فرم ارزیابی رو در سایت ما پر بکنید، ما در خدمت شما خواهیم بود و با هم صحبت خواهیم کرد. برای وقت گرفتن از منم میتونید با دفترمون در مونترال در تماس باشید که اگر خواستید با منم صحبت بکنید این هم ممکن هست. و به هر حال در خدمت شما هستیم جناب مسعود، اگر قرار است این کارو بکنید طریق درستش بکنید. بسیار ممنونم از اینکه با ما بودید. این چون ساعت دقیقاً شد 1:30 به وقت شرق کانادا و 9 شب به وقت تهران، متاسفانه مجبوریم که از خدمت شما مرخص بشیم. بقیه سوالات رو هم اولین فرصتی که برنامه داریم که میشود جمعه آینده به شرط حیات پاسخ خواهیم داد. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم و تا برنامه بعدی، یعنی جمعه آینده، برنامه 233 ما هست که می شود 16 مهر ماه 1400، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.